کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز یک شنبه 22 ماه می 2016 برابر با 2 خرداد ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2403 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و از این هوای زیبا در البته زوریخ که ما هستیم لذت ببرید و ما رو البته در طی برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با هم یک ترانه میشنویم، والس چمن.
رنگ با رنگ پاییز، بهارای گریز، برفای ریز و ریز، ساحلای شلوغ تابستونا، چتای آسابی، مهتاب شب، تابی شبای بی خوابی، پشه بندای بازه بشه بونا، دونه 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 میان میرن بابا، هرچی باید بگن میگن در گوشه دلای شاد، میگم فراموش کن و تک آقوش کن، دنیا پیش رو تو بخون، از دل آواز و صداش بکن، میگم بهار اینه که پروانه میگه، هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن، خونه 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 آواز هر بومه، هرچی دل شاده گوش داد، به جز دل من که مونده اسیر چشمان. زمستونا، گنجشگاه و چیکچیکای مستونا، مسای خیابون خنده های پرسون آتیش های قلیون شرابای کنه یه تاکستونا همه یه چیز گفتن خوندن راه رفتن تو گوش هر دلی جز یک دلونم بوده دل من موندم اسیر عشق تو بستن لبم جز حرف تو شاید برد پروانه ای خبر از گل به دگر از حالمم پیشت باید بگن میگن در گوشه دلای شاد میگن فراموش کن و ترکه ها پوش کن دنیا پیش روته بخون از دل آواز و صداش بکن میگن بهار اینه که پروانه میگه هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن خونه 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 آواز عربومه هرچی دل شاده گوش کن جو دل من که مونده اسیر چشات شادی حکایتی گفتن دونه 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 میان میرن بابا ترانشون موند از گل چیدن و رفتن
دوستان نازنین هفته قبل با جناب دکتر بیژن افتخاری بحث اقتصاد رو شروع کردیم و ایشون برای ما توضیح دادن در مورد شاخص‌هایی که در مبحث اقتصاد باید به اونها پرداخت و بررسی کرد با شاخص‌هایی که باید وجود داشته باشه تا مشخص بشه که یک اقتصاد بیمار سالمه و در چه حالتی قرار داره. امروز مبحث دومو در مورد شرایط وضعیت اقتصاد ایران با هم گوش میکنیم. البته این مطلب ادامه داره. درود بر جناب بیژن افتخاری.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز. بسیار سپاسگزارم از مهر شما و از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان عزیز و فهیم رادیو پارس در سراسر جهان و همطور که ممکنه خاطر مبارک همه شما عزیزان باشه ما در جلسه اول در جواب سوال خانم عرفانی که فلانی وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی چگونه هست اینطور مطرح کردیم که در علم اقتصاد برای پاسخ به این سوال ارزشمند میان و شاخصهایی رو مورد بررسی قرار میدن توضیح دادم که این شاخصها متعدد هست در پاره موارد تا 73 شاخص یا مشخصه رو مورد بررسی قرار میدن اما چند تا از این شاخص ها بسیار مهمه و تشابه دادن به علم پزشکی که مثلا درجه حرارت بدن، ضربان قلب، نمیدونم میزان بالا یا پایین بودن فشار خون، فرض بفرمایید بالا بودن قند خون، بالا بودن کلسترول، همه اینها شاخص‌های بسیار مهم و اساسی است که معمولا مورد توجه قرار میگیره. در مورد علم اقتصاد هم همینطوره، ما باید به یک سری شاخص‌ها از قبل توجه بکنیم و استناد بکنیم و این شاخص‌ها رو اگر خاطرتون باشه آمدیم و سه مورد اصلی رو مورد بررسی قرار دادیم. توضیح دادیم که نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سه شاخص اصلی و مهمی است در کنار سایر شاخص‌ها که باید مورد توجه قرار بگیره. و هدف ما از این برنامه این هست و این بود که برای عزیزانی که به قول ما رشتی‌ها average citizen هستن، افراد عادی یک جامعه هستن، اما میخوان راجع به اقتصاد جمهوری اسلامی و اصولا نحوه بررسی اقتصاد کشورها یه آگاهی کلی داشته باشن، توضیحاتی رو در حد توان تقدیم حضورشون بکنیم. این سه مورد یا این سه شاخص رو ما توضیح دادیم و گفتیم که هر کدوم از اینها برای خودشون نرم های بین المللی دارن. شاخص وقتی ارزش داره که شما بدونید نرم طبیعیش چی هست و اون عددی که امروز اعلام میشه با عدد طبیعی چقدر فرق میکنه. مثال عرض میکنم، وقتی یه پزشکی آزمایش خونی رو میخونه و توش نوشته شده که قند خون این آقا 200، او میدونه که مثال عرض میکنم نرم این موضوع باید 100 باشه، پس این آقا به جای 100 دارای عدد 200، اون وقت براش معنی پیدا میکنه. وگرنه عدد 200 به تنهایی اگر قابل به اصطلاح مقایسه با نرم طبیعیش نباشه، عدد خاصی نیست و معنی خاصی نمیتونه بده. در علم اقتصاد هم همینطوره، وقتی که ما صحبت از بیکاری میکنیم و نرخ بیکاری، باید توضیح بدیم که خب نرمش چیه و عددی که داریم اون وقت معنی پیدا میکنه. اما از فهمید قبل از اون اصلا بپردازیم به معنای بیکاری. بیکاری یعنی چی دوستان؟ در علم اقتصاد بیکاری یا بیکار به شخصی اطلاق میشه که او آمادگی انجام کار رو داره اما کاری در اختیارش قرار نمیگیره. دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. چرا؟ مثال عرض میکنم، اگر شما یک دانشجویید که دارید درس میخونید و امیدوارید در آینده بعد از پایان تحصیلاتتون شما وارد بازار کار بشید، امروز شما بیکار محسوب نمیشید. اگر شما یه مادری هستید که به دلیل به وجود آوردن یک فرزند در منزل تشریف دارید، شما بیکار حساب نمیشید. بیکار کسی است که انجام توانایی کاری رو داره ولی کاری در اختیارش قرار نمیگیره. خب این تعریف تعریف خوبی است، اما جمهوری اسلامی آمده از همین تعریف هم نهایت سوء استفاده رو کرده و اینطوری اعلام میکنه که خیلی خب آقا اگر اینطوره، پس افرادی که در جامعه هستن و به هر حال هفته یه بارم شده یک ساعت هم کار میکنن، از نظر جمهوری اسلامی بیکار نیستن، چون به هر حال آماده کارن، میرن هم سر کار، حالا درآمدشون کمه اون یه بحث دیگه است، ولی بیکار محسوب نمیشن. و به این ترتیب جمهوری اسلامی تلاش کرده که تعداد بیکاران در جامعه رو به حد اقل برسونه. پس ملاحظه میفرمایید در اقتصاد خیلی خوبه، اقتصادی سالمتره که میزان بیکاری در اون کمتر باشه. میزان بیکاری مطلق یا صفر ما نداریم یا خیلی امکانش کمه، اما در اقتصادهای جهان برای کشورهای توسعه یافته نرخ بیکاری 3-5% قابل قبوله و برای کشورهای در حال توسعه که احتمالا جمهوری اسلامی بعد یکی از اونا باشه، نرخ تورم 5-7% هم قابل قبوله. بسیار خوب، پس نرم طبیعی بیکاری رو ما داریم و حالا بریم ببینیم که خب در جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی در سال 2015 17.1% بوده. جمهوری اسلامی خودش مدعی هست که این عدد تقریبا 12%. اما اقتصاددان‌های داخل با توجه به اطلاعات دقیق‌تری که از اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی دارن، نرخ بیکاری رو بین 30-40% اعلام می‌کنن. جالب عرض بکنم که آقای ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی در همین فروردین سال 2016 در مصاحبه اعلام کرد که نرخ بیکاری بین جوانان 18-29 سال به حدود 48% رسیده. یعنی تقریبا از هر دو جوان بین 18-29 سال که آماده انجام کار هستند، نصفشون بیکارن، از هر دو نفر یه نفر بیکار است و شما میتونید حدس بزنید که این چه فاجعه ایست در اقتصاد کشورم. خب بذارید ما این نرخ رو با نرخ بیکاری در سایر کشورها یه بررسی بکنیم. این که شما 12% رو مبنا قرار بدید، 17.1% صندوق بین‌المللی پول رو مورد قبول قرار بدید، یا حدود 40% نرخ بیکاری که اقتصاددان‌ها نظر دارن، این دیگه من میسپارم به عهده خودتون، خودتون مقایسه بفهمید. اما بعضی کشورها یا اکثر کشورها اطلاعاتشون نسبتاً درست است. از جمله نرخ بیکاری در آمریکا امروز که در خدمت شما هستیم 8.8%. این نرخ در کانادا 7.2%. این نرخ برای بعضی کشورهای اروپایی مثل اتریش، مثل سوئد، مثل نروژ حدود 4%. حالا بریم سراغ کشورهای کمتر توسعه یافته. نرخ بیکاری برای ترکیه در سال 2015 10.4% اعلام شده. نرخ بیکاری برای مصر 8.9%. نرخ بیکاری برای چین 6%. برای هند حدود 11%، یعنی 10.8%. و برای هنگ کنگ 4% اعلام شده. همینطور نرخ بیکاری برای مالزی 7.1% اعلام شده. پس ملاحظه می‌فهمید که البته جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نرخ بیکاری رو در حد قابل قبولی برای منطقه آسیا و کشورهای در حال توسعه نشون بده که اینطور نیست. عرض کردم بین 5-7% نرم هست. جمهوری اسلامی به دروغ 12% اعلام میکنه، اما صندوق بین‌المللی پول که باز هم او آمار اطلاعاتش از جمهوری اسلامی میگیره و اساس آمار اطلاعات که خودش داره تلفیق میکنه به نرخ 17.1% رسیده. و دقت فرمودید که عرض کردم خود اقتصاددانهای داخلی این نرخ رو بین 30-40% بیکار میدونن. یکی از عواملی که در این محاسبه در نظر گرفته شده همین فرمایشات شخص است به نام ربیعی که میدونید شکنجه‌گر بوده و الان شده وزیر کار و اعلام میکنه که یه اشکال کوچولو این است که 48% جوانهای بین 18-29 سال بیکار هستند. خب این نرخ بیکاری رو هم مورد بررسی قرار دادیم. نسبتش رو نسبت به اون چیزی که در جهان در جریان هست رو مورد توجه قرار دادیم. این که کدومش رو قبول کنیم و با جهان مقایسه کنیم رو دیگه من به عهده خود شما عزیزان میذارم. اما دوستان ببینیم که بیکاری چه ثمراتی در جامعه داره. از نظر اقتصاددان ها بیکاری 3 تأثیر بر جامعه داره. یک تأثیر شخصی است، یعنی شخص بیکار وقتی یه شخصی بیکار میشه یا نمیتونه کاری پیدا بکنه، دوستان میدونه چه تأثیر منفی بر زندگی شخصی او خواهد داشت. اگر مخصوصا صاحب خانواده باشه چه معضلاتی با خانواده، با همسر، با فرزندان، با دوستان پیدا میکنه و شخصا چقدر ضربه میخوره. یه توضیح این رو من زیاد لازم نمیدونم، میتونم حس بزنم همه شما یه همچین موقعیتی رو میتونید در نظر بگیرید که چه مشکلاتی به دنبال خواهد داشت. تأثیر دومش تأثیر بر جو جامعه است. جامعه رو عصبی میکنه دوستان. طبیعی است که یه عده زیادی بیکار وقتی در جامعه هستند، حتی میتونن جامعه شناسا نتیجه گیری میکنن که بیکاری میتونه باعث افزایش نرخ جنایت، جرم و جنایت در جامعه بشه. مفهومش این نیست که همه بیکاران دست به همچین اقداماتی میزنن، اصلا اینطور نیست، ولی به هر حال جامعه رو آماده میکنه برای رفتن به سمت جرم و جنایت، برای رفتن به سمت فحشا، اعتیاد و بسیاری بیماری های اجتماعی خطرناکی که میتونه ناشی از بیکاری باشه. و اثر سومش بر اقتصاد کلان یا مکرو اکونومیکس آف یک کشور هست که اون دیگه دوستان خیلی روشنه برای شما. ببینید کار به جایی میرسه که شخصی به نام آقای فیلیپس، اقتصاددان انگلیسی، تقریبا 200 سال پیش اعلام میکنه که رابطه مستقیمی بین نرخ بالای بیکاری و کاهش تورم هست. ببینید چی گفت؟ گفت آقا هرچی تعداد بیکاران بیشتر میشه تورم کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی روشن دوستان، هر چقدر تعداد بیکاران اضافه میشه، یعنی کسانی که توانایی خرید دارن تعدادشون کمتر میشه، کسانی که حقوق میگیرن و میتونن بیان مصرف بکنن تعدادشون کمتر میشه، تقاضا برای خرید کمتر میشه، تقاضا برای خرید کمتر میشه، قیمت کالا پایین میاد. خب دوستان عزیز، این رو آقای فیلیپس 200 سال پیش به صورت فیلیپس کرو یا نمودار فیلیپس خیلی خوب توضیح داده. خب اگر ما این رو متوجه شدیم دوستان عزیز، سوالی که من از شما میکنم اینه، میشه به من بفرمایید با افزایش نرخ بیکاری در جامعه چه بلایی سر جامعه و اقتصاد و صنعت و تولید خواهد آمد؟ خیلی روشنه. شما افراد کمتری رو دارید که خرید میکنن، در نتیجه تقاضا برای مصرف کالا پایین میاد، تقاضا که برای مصرف کالا پایین میاد، قیمت ها پایین میاد. قیمت‌ها که پایین اومد چه اتفاقی میفته دوستان؟ تولید کننده دیگه براش صرف نمی‌کنه، میکشه کنار. پس ملاحظه می‌فرمایید وقتی جمهوری اسلامی حسن آقای روحانی با افتخار تمام اعلام میکنه که آقا نرخ تورم ما همین جور داریم میاریم پایین، این نکته رو دیگه اضافه نمی‌کنه که این کاهش نرخ تورم نه به خاطر افزایش تولید یا به خاطر رونق اقتصادی است، به خاطر افزایش بیکاری است و عوامل دیگری که باعث شده مردم پول ندارن خرید بکنن. و البته همونجا باید اعلام بکنیم که در جمهوری اسلامی که واقعا دنیای عجایب و غرایب هست، در این حالی که ما دوستان میدونید میگویند که کاهش تورم داریم، ما شاهد افزایش قیمت ها هم هستیم، هر دو رو با هم داریم. ما هم رکود داریم هم تورم. در پاره موارد رکود داریم، کالاهای عمومی که مورد نیاز عموم جامعه است به دلیل اینکه مرتب مصرف کننده کمتر پیدا میکنه، مردم فقیر و فقیرتر میشن، بیکار و بیکارتر میشن و امکان خرید ندارن، اینا پایین میاد. کالاهای خاصی هستش که مورد مصرف عده کمی از سوپر میلیاردرهای ایرانی هست که قیمت اینا بالا میره. شما هنوز میتونید پیدا کنید خانه هایی که قیمتش بالای متری 20 میلیون تومنه. متری 20 میلیون تومن، 25 میلیون تومن خونه است که سرش دعوا هم میشه. میدونید چرا؟ برای اینکه کافیست شما در همین جامعه دو قطبی شده 5% جامعه سوپر میلیاردر باشن. 5% 80 میلیون ایرانی میشه 4 میلیون ایرانی که پول دیگه براشون اصلا هیچ معنی نداره و تنها چیزی که میخوان اینه که اونی که بهترینه اونا میخوان، چون اینقدر پول در دست اینا ریخته شده. دیدید دیگه این غارت ها و دزدی های میلیاردی دیگه برای مردم عادی شده که فقط 2 میلیارد دزدید، عجب بی عرضه بود واقعا این آدم. اینطوری شده دوستان عزیز که میبینید در این رکود ما تورم هم داریم و اینم از عجایب جمهوری اسلامی است. بسیار خوب، پس شناختیم که وجود نرخ بالای بیکاری چه تاونی بر اقتصاد کلان جامعه خواهد زد و از همین عدد شما میتونید خیلی مطالب دیگر رو متوجه بشید که چه روندی رو در پیش میگیریم و به خصوص آیا برنامه هایی برای کنترل نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی هست یا نیست، که من با اطمینان به شما عرض میکنم نیست و ما سونامی بیکاری رو به زودی در کشورمون تجربه خواهیم کرد. خب با توجه به وقت محدودی که من دارم، امیدوارم توضیحات من در رابطه با نرخ بیکاری و نحوه شناسایی اون و تأثیرش بر اقتصاد کلان جامعه برای شما عزیزان روشن شده باشه. من از سرکار خانم عرفانی ضمن تشکر اجازه میخوام عرایزم رو همینجا خاتمه بدم. از شما عزیزان خواهش کنم اگر سوالی دارید از طریق رادیو این رو مطرح بفرمایید تا خانم عرفانی به من اطلاع بدن و من در برنامه‌های بعدی به سوالات شما بپردازم. همینجا از شما خانم عرفانی عزیز و از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی. بدرود.
بدرود با شما که وقتون در اختیار ما قرار دادید. تا فرصت بعدی. بله دوستان، این مبحث ادامه پیدا میکنه و یک شنبه آینده بخش بعدی مبحث اقتصاد رو با هم خواهیم شنید. اکنون با هم یک ترانه گوش میکنیم از بیژن مرتضوی. ارکیده و داس
شک نکن.
دوستان نازنین، توجهتون رو به سخنان مانی جلب میکنم که برای ما ارسال کرده در مورد شرایط فعلی در ایران. اتفاقات جدیدی که افتاده بررسی کرده، ما با هم صحبتاشو گوش میکنیم.
با عرض درود و ادب خدمت تمام شنوندگان رادیو پارس، در این برنامه کوتاه که سرکار خانم عرفانی محبت کردن در اختیار من گذاشتن، میپردازیم به مسائل مهم داخلی، اهم از موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که مهمترین اون بازداشت و تمدید دوران محکومیت ناعادلانه خانم نرگس محمدی قائم مقام کانون مدافعین حقوق بشر هستش که به 10 سال تمدید شد این قرار محکومیت، و یکی از دلایلی که ایشون محکوم به 10 سال شد، عضویت برای اندازی لگام، مجموعه لغو گام به گام برای
متاسفانه این سیم دستگاه ما مشکل داره و اینو باید با دست نگه داریم تا صدا وصل بشه، ولی خب صدا فعلا که نمیاد، قطع شده. به هر حال با دوباره کار میکنیم.
مسئله بعدی که بسیار حائز اهمیت هست، سفر جمهور کرواسی به ایران هستش که ما شاهد این هستیم که وقتی که ایشون میان و ملاقات هایی در ایران انجام میدن، همزمان عکس هایی از ایشون با پیکنی منتشر میشه و یک سری مسائل حاشیه‌ای رو برای افرادی که باهاش ملاقات کردن، هم از رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص و کسایی که به بدرقه و استقبالشون رفتن، در فضای مجازی دیده میشه. ولی موضوعی که بسیار اهمیت داره و نباید از اون غفلت کرد، سختگیری دستگاه‌های امنیتی بر خبرنگاران، اکتیویست حقوق بشری و فعالان اجتماعی هستش که ما شاهد این هستیم که هر روز این سختگیری ها بیشتر میشه، احضارها گسترده‌تر میشه و شاید به دلیل این باشه که ما روزهایی در پیش داریم که میتونه اعتراضات به حد اکثر خودش برسه و برای حاکمیت دردسر ایجاد کنه. من خیلی مونده تا اون روزی که جنبش مردمی در سال 88 به خیابان آمد، به حرف خودش رو زد و نشون داد که داره چه وزنی هست. ولی پیشا پیش ورود به ماه خرداد، 25 خرداد 88 رو گرامی می‌دارم و یاد کشته های 25 خرداد 88 سال روز قتل ندا توسط ماموران امنیتی، و امیدوارم که اون آغازی رو که اونها رقم زدن به یک نتیجه و یک پایان خوبی باشه که بدون شک برای آزادی و برای فردای ایران مهم و مؤثر خواهد بود. و موضوع آخری که خیلی روش تاکید دارم، موضوع حمایت، فراموش نشدن حمایت از امید کوکبی است که احساس میشه این با تب و تابی که میمد امروز یه مقدار شاید داره به دست فراموشی سپرده میشه، ولی ما همه امید کوکبی هستیم و برای آزادی نهایی امید کوکبی، نه قرار وثیقه موقت، برای آزادی کامل امید کوکبی و مداوای بیماری ایشون تلاش خواهیم کرد تا نتیجه نهایی. خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما بودم. همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم با امید برنامه دیگری که در خدمت شما باشم. با تشکر از مدیریت محترم رادیو.
بله دوستان، متاسفانه این سیم دستگاه ما اشکال داشت. امروز که من اومدم تو استودیو من گفتند، ولی خب دیگه ما چاره نداشتیم که ازش استفاده کنیم. صدا قطع وصل میشد و خوب متوجه نشدید احتمالا صحبت های مانی رو. با هم برنامه رو دنبال میکنیم، یک ترانه گوش میکنیم و ترانه از مزدا شاهانی به نام جوانی.
شکوه جاودانی برگ و بار زندگانی، گرچه رفتی بر نگشتی، با منی اما جوانی. تا سحر راهی نمانده تل اسم بام دادی، بی تو پی میگیرم این راه، گرچه در راهم نهادی.
دوستان نازنین، پشت خط جناب آرش صادقی رو داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب صادقی.
درود بر شما، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتون هستم.
جناب صادقی، با اتهامات واهی شما رو به زندان انداختند و همچنین خانوم گروخ الیایی، و الان شما در حال حاضر آزاد هستید و احتمالاً با وثیقه سنگین و ما سپاسگزاری میکنیم از شما که در یک همچین شرایطی که دادید حاضر شدید که این گفتگو رو با ما داشته باشید. من میکروفون در اختیار جناب امیری میذارم که با شما گفتگو رو شروع بکنن.
سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای صادقی.
با سلام خدمت شما.
تشکر می‌کنم که پذیرفتین گفتگو کنین. آقای صادقی، اگر در مورد اتهاماتی که به شما وارد شده، خب به هر حال همه میدونن که شما رو از تحصیل محروم کردن، میخوام ببینم در مورد این پرونده جدیدی که برای شما باز کردن، دوباره حکمی که به شما دادن، شما اعتراض کردین، به جایی رسیدید یا نه؟ اینو یه توضیح به ما بدید.
حالا ما آخرین بازداشتی که من توسط خانوم و من دو تا از دوستان دیگرمون بازداشت شدیم، اتهاماتی که حالا به من وارد کردن، اجتماع تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب در فضای مجازی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده. مبحث اجتماع و تبانی که حالا برمیگرده خب به یه سری پرونده سازی هایی که خب اینها یک گروه واقعا فانتزی و تخیلی رو توی ذهنشون ساختن و عنوان کردن که خب من مسئول این گروهک، حالا اسمش رو هم گروهک آرش صادقی گذاشتن، بودم و یه تعداد حالا دانشجو رو حول هم جمع میکردم و اقدام به یه سری کارهای ضد امنیتی میکردیم که خب من مشخصم الان 5 سال تقریبا از دانشگاه اخراج شدم و عملا به صورت طبیعی هم ارتباطات دانشجوی که با بچه های دانشجو داشتم کاملا قطع شد. این مورد بحث اجتماع و تبانی. بحث نشر اکاذیب در فضای مجازی برمیگرده به یک سری حالا اطلاع رسانی یا خبرهایی که حالا از طریق رسانه ها بالاخره ارتباط داشتیم، اونها خبرهای بچه های زندانی، حالا خبرهای آزادیشون یا اعتصابشون، و در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام هم برمیگرده به یه سری از مصاحبه هایی که من با یه سری رسانه ها داشتم، و توهین به بنیانگذارم باز برمیگرده به یه سری از پست های فیسبوکی که به یه نحوی نقل تاریخی در مورد دهه 60 بوده. حالا اینها رو مصداق توهین به بنیانگذار تلقی کردم. بله. در مورد
آقای صادقی، این اتهاماتی که این به اصطلاح شرط شما رو فکر می‌کنم شنوندگان اکثرا میدونن، من میخوام ببینم برای به اصطلاح پرونده‌ای که برای شما درست کردن، شما دوباره بخواید ادامه تحصیل بدین، یعنی رفتید منجوری که متوجه شدن رفتید که به دوباره دانشگاه ادامه تحصیل بدید، نامه‌ای به اونجا زدن که شما رو نذارن که درس بخونید، اینو چجوری؟ این رسما خواستن که شما رو دیگه به دانشگاه ثبت نام نکنن؟
من سال 92 بعد از این که از بند 200 آزاد شدم، خب دولت هم تغییر کرده و دولت آقای روحانی اومده بود رأس امور، من پیگیری کردم، از همون موقع دانشگاه رفتم، با مسئول دانشگاهمون صحبت کردم، حالا ایشون منو گفتن که برید از طریق وزارت علوم پیگیری کنید، اونجا من رفتم پیگیری کردم و خب از وزارت علوم هم مجدد نامه‌ای دادم برای دانشگاه. برای رفت آمدهایی که ما انجام دادیم، دست آخر با رئیس دانشگاه که صحبت کردیم، ایشون گفتن که حقیقتاً یه سری حساسیت هایی روی شما هست، روی شما چند نفر، اکثر بچه هایی که حالا محروم از تحصیل بودن در دولت جدید اجازه رو پیدا کردن که به آغوش دانشگاه برگردن، ولی شما چون حساسیت روتون زیاد هست، امکان برگشت شما وجود نداره. به یه نحوی حالا نهادهای امنیتی هم اعمال نظر کردن و گفتن که خب اینها صلاحیت تحصیل به یک صورت رو نداره.
درسته. آیا برای همسرتون هم این اتفاق افتاده؟
منظور محروم است؟
بله بله.
من خانومم قبل از بازداشت تقریبا 2 الی 3 سال قبل بازداشت لیسانس حسابداری داشتن. الانم الانم برای کنکور شرکت کردم. حالا بالاخره به یه نحوی باید ببینیم که حالا اجازه میدن ایشون مثلا برای تحصیل به دانشگاه بره یا ایشون هم به سرنوشت من دچار شده.
شما موضوع رو به سمت خوبی برید. من می‌خواستم اتفاقا این سوالشون با بیشتر فعالایی که صحبت می‌کنیم این سوال ازشون می‌پرسم. در دولت تدبیر امید خب قرار شد که یه سری آزادی‌های اجتماعی به فعالا و به دیگران بدن. آیا این به نظر شما این اتفاق تو دولت آقای روحانی افتاده؟ یعنی که فشار کمتر باشه روی فعالین یا اینکه فرقی نکرده؟ در صورتی که من خب میدونم که خیلی هم بیشتر شده از زمانی که آقای روحانی اومده، حتی اعدام ها بیشتر شده، بعد حکمایی که برای فعالا صادر میشه خیلی سنگین تر شده. اینو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من هم فکر میکنم حالا در دولت جدید عملا در مورد بحث حقوق بشر و حالا مسائل به قول معروف حقوق بشری که وجود داره هیچ تغییری تقریبا ایجاد که نشده. این به قول معروف فشارهایی که به فعالین حالا مدنی، سیاسی یا کارگری، دانشجویی وارد می‌شده الان خیلی بیشتر هم شده. در دولت آقای احمدی نژاد خب اطلاعات مسئول به یه نحوی بازداشت فعالین بود، در دولت جدید این به عهده سپاه گذاشته شده و حکمهایی هم که دارید میبینید عملا حکمهای خیلی سنگین تریه به نسبت به قول من دوره دولت گذشته. و عملا وقتی اعتراضی هم از سمت دولت به عنوان پاسدار قانون اساسی به یه نحوی انجام نمیشه، خیلی راحت بازداشت های خودسرانه توسط سپاه انجام میشه و حکم ها حکمهای سنگینی به فعالین داده میشه و عملا من فکر کنم شرایط اصلا تغییری که عملا نکرده شرایط خیلی بدتر هم شده به یه نه.
و در واقع این نمایشه که برها تو صحبتش آقای روحانی را میندازه یعنی به نوعی به ساله خوراک داخلی هستش که بخواد بگه آقا ما به دنبال این هستیم که آزادی اجتماعی به فعالین بدیم ولی خب از طرف نهادهای دیگه تحت فشار هستیم. من فکر میکنم اینا میخوان اینو بگم و در صورتی که اینجوری نیستش. آقای صادقی در مورد شرایط همسرتون الان بگین، ایشون تو چه وضعیتی هستن؟
اتهاماتی که حالا به ایشون وارد کردن تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هست. توهین به مقدسات 5 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال. توهین به مقدسات ایشون برمیگرده به یه سری دست نوشته ها و شعرهایی که خب هیچ جا انتشار پیدا نکرده و یه چند تا پست فیسبوکی که حمایت از شاهین نجفی بوده. این رو به واسطه این 5 سال توهین به مقدسات بهشون دادن و بابت تبلیغ علیه نظام هم خب دیگر با یه سری از خانواده های زندانی کشته شده ها و یه سری فعالین حالا سنتری که دیده ایشون یه سری ملاقات هایی داشتن که از باب اون هم بحث تبلیغ علیه نظام رو برای گروخ مطرح کردن و گروخ جالبه به توجه که اصلا دادگاه بدوی برای گروخ برگزار نشد. همون روزی که همسر من در بیمارستان بستری شده بود و یه عمل جراحی سنگینی هم داشت و ما حتی مداره که پزشکیشون رو به دادگاه ارائه دادیم و گفتیم که ایشون الان در بیمارستان بستری هستن و اگه میشه این دادگاه همسرم رو عقب بندازیم که خب قبول نکردن و آقای قاضی صلواتی به صورت قیابی ایشون رو محاکمه کردن بدون اینکه ایشون حضور داشته باشن و 6 سال حکم رو ایشون ابلاغ کردن و عملا هم خب پرونده ما منتقل شد در مرحله تجدید نظر شعبه 54 و در یک دادگاه من فکر میکنم واقعا نمایشی چیزی واقعا فراتر از این نمیشه گفت. وقتی در دادگاه شما حتی وکیلتون که حضور داره خب به راحتی نمیتونه دفاع بکنه از شما و یه نحوی شما در دادگاه بدوی هم بدون وکیل حضور داشتی، چون اجازه حضور وکیل رو ندادن، عملا دادگاه اون شکل دادگاهی رو که باید داشته باشه نداره و فقط
دقیقا این دادگاه فرمایشی برای دادگاه فرمایشی که برای همه فعالین برگزار میکنه. خب این دیگه دقیقا دیگه الان همه میدونن که قاضی صلواتی و اون آقای مقیسه به هر حال قاضی هایی هستن که از طرف اطلاعات ایران و امنیت داره حکم فقط صادر میکنن، فقط اونا مجری این کار هستن، یعنی به عنوان قاضی قضاوت نمیکنن. آقای صادقی، سوالی که من از شما میپرسم و زیادم وقتتون رو نمیگیرم، آخرین سوالی که میخوام بپرسم، شما بعد از انتخابات سال 88 میخوام ببینم موضعتون نسبت به این که حالا شاید امیدی داشتید که در دوران آقای موسوی بخواد بیاد یه تغییرات ایجاد کنه، الان با توجه به این اتفاقاتی که افتاده فکر میکنید این حاکمیت میتونه یعنی تو آینده ایران تاثیر مثبتی داشته باشه، یعنی اینکه باید تغییر کنه یا هنوز شما قائل هستین که اصلاحات باید بشه؟
ببینید، من فکر میکنم تجربه 8 ساله دوران اصلاحات نشون داد که عملا این حاکمیت حد اقلی از اصلاحات حتی به یه نحوی حد اقلی رو هم نمیپذیره. در سال 88 هم خب به یه نحوی خیلی از فعالین دانشجویی که بودن این فرصت انتخابات رو به این نحوی فرصتی دیدن برای بیان خواسته هایی که عملا خب در طول سال نمیتونن این خواسته ها رو مطرح کنن، در اون دوران اومدن و بحث خواسته های خودشون رو مطرح کردن. شخص من هم به همین منوال، خیلی از فعالین دانشجویی هم که بودن، از این فرصت انتخابات سعی کردن برای بیان خواسته های خودشون به قول معروف استفاده کنن، وگرنه خب ما پیشتر هم دولت اصلاحات رو 8 ساله دولت اصلاحات رو داشتیم و عملا صرفا دولت 8 ساله دولت اصلاحات رو من هیچ گام مثبتی عملا ندیدم که تو اون 8 ساله اتفاق بیفته. اتفاقا در اون دوران برخوردها با فعالین دانشجویی، با روزنامه نگاران و فعالین
سنتری دیگه خیلی شدیدتر بود. آقای صادقی، از شما تشکر میکنم، ما چون وقتمون هم کم هستش انشالله که بتونیم در برنامه بعدی در خدمت شما باشیم. روز خوش برای شما میگم و آرزوی سلامتی و همه آزادی تمام زندانیان سیاسی.
بله، با سپاس از شما که صحبت کردین در این موارد، چون ما میدونیم شرایط بسیار حساس و سخت اونجا برای کسانی که از زندان بیرون میان و به خصوص شما هم با شرایطی که دارید و همسرتون در زندان هستند هنوز، و باید که بگم همش که شما اشاره کردید
همسرم آزاد هستن، ایشون آزاد شدن با من و
اوکی. خیلی خوب، به هر حال باز من خوشحالم که ایشون هم آزاد هستن. به هر حال امیدوارم که شرایط برای همه بتونه تغییر بکنه، یعنی ما زندانی سیاسی نداشته باشیم، ولی همچون که خودم اشاره کردیم به دوران 8 ساله، به هر حال این همون نظامه، همون رژیمه، همون ایدئولوژیه، همون استراتژیه، ولی خب یه مقدار تاکتیکاشون با هم فرق میکنه. به هر حال روز خوبی براتون آرزو میکنم.
منم از شما ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. تشکر.
پیروز باشید. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و من توجهتون رو به چند آگهی جلب میکنم. آگهی برای برنامه‌ای که از طرف انجمن ستار این کنسرت برگزار میشه، خاموشی عشق، و روز شنبه 28 ماه می خواهد بود، ساعت 19:30 که آدرس هست ویرشافت زوم دکتر هاوس، آلت وینتر تورنشتراسه، شماره 31-8304 والیزلن. برنامه ساعت 19:30 شروع خواهد شد و ورودی 50 فرانک و با تخفیف 30 فرانک هستش. دوستان میتونن با شماره تلفن جناب فریدونی 076-376-4002 تماس بگیرن و یا به سایت ستار.ch مراجعه بکنن و میتونن حتی به سایت Iranian Events Info هم مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتر بگیرن. به حال این برنامه با سحر محمدی، کاوه محمدیان و پویان بیگلر و صادق صادقی اجرا خواهد شد 28 ماه می، همین شنبه آینده که میاد. این برنامه را دست ندین و حمایت کنید از سحر محمدی. و همچنین از طرف انجمن ویاس با پوزش برنامه گذاشتن یاد بوده استاد لطفی 27 ماه می که برنامه ساعت 19 شروع میشه و در دانشگاه زوریخ KOL طبقه F شماره 123. بعد یک اطلاعی دیگه هم هستش در مورد برنامه 6 جوان که به مناسبت نشست سالانه ILO سازمان بین‌المللی کار در ژنو این برنامه اعتراضی آنجا برگزار خواهد شد که عطی هم میرن داخل سالن و صحبت میکنند. به هر حال از کشور سوئیس هم برنامه گذاشتند که کسانی که مایل هستند میتونن برای 6 جوان خودشون رو معرفی کنه. البته من این اطلاع رو به این صورت که کامل باید باشه دریافت نکردم، ایمیل رو من دریافت کردم که برنامه روز 6 جوان هستش، ولی همراهش اون فلایری که باید باشه نبود که کجا باید خودشون رو معرفی کنن، چه جوری میتونن کار انجام بدن. گویا که اتوبوس گرفته شده و دوستان میتونن راحت برن. خب به هر حال من در فرصت بعدی اطلاعات بیشتر به شما خواهم داد برای 6 جوان. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از نجفی، شاعر نجفی، برنامه پایان میرسونیم. نگفتم از نرو.
وحشی نگاهت قریبه ام، نگفتمت که جای بوسه ها